که WHO پیشنهاد میکنه داشته باشه. نکته دیگه ای که در خصوص شخصیت بیان میشه، با خصوص شخصیت های خوب و صفات شخصیت های خوب یا انسان های با شخصیت، او است که یک انسان چقدر میتونه بعضی از غرایز، سایق ها، نیاز ها، عادت های خود را چقدر میتونه کنترل کنه، چقدر مثلا میتونه خشم خود را کنترل کنه، چقدر میتونه که مثلا حسادت خود را کنترل کنه، تعصب خود را کنترل کنه یا دشمنی نکنه. مثلا موارد این گروه افراد و شخصیت ها را هم معمولا در جامعه میگه انسان های با شخصیت و یا انسان هایی که اگه میخواین شخصیت خوب به دست بیارین این کار را انجام بدن. نکته دیگه که بسیار مهم است و بسیار نقش داره، مسائل ایدئولوژیکی و باورهاست. در جامعه بسته، در جامعه سنتی یا بگویم در کل در جامعه که هم مانند جامعه افغانستان است، معمولا به افراد و اشخاص با شخصیت میگویند که ایدئولوژیک باشه، روحانی باشه، مذهبی باشه، دیندار باشه یا آنچه که دین پافشاری داره. مثلا کسی میگن با شخصیت است که مثلا ریش خوب داشته باشه، کس با شخصیت است که لونگی سر کنه، کس با شخصیت است که لباس های مسنونه یا سنت بشنه که می رواج است در افغانستان و کشورهای عربی و کشورهای همسایه افغانستان. این لباس های شخصی رو مثلا اگر بپوشه او رو میگن که خب این چون سنت پیامبر را رعایت میکنه، یا مثلا شکل از لباس های سنتی و فرهنگی رو میپوشه یا پایبند به ارزش های فرهنگی و دینی هستن. معمولا در این جامعه این گونه افراد را هم انسان های با شخصیت میگن و این ظاهر انسان یا در کل تصمیم در مورد انسان ها از روی ظاهرشان هم همچنان یک بحثی است که در شخصیت نقش داره. اینا همه موارد هستن که دلالت میکنه برای که فلانی آدم در اجتماع یا جامعه با شخصیت است. و اگرم قرار باشه که خصوصیات را افراد نقص کنه یا مراعات نکنه، اونا رو میگن که خب شما بی شخصیت هستین، چون ارزش‌های فرهنگی را دینی را مراعات نمیکنین، پس بنان شما بی شخصیت هستین. این بود مواردی که میتونه با ما کمک بکنه. اگر ما میخوایم که در جامعه با شخصیت رسوخ کنیم، قد اندام کنیم و رشد کنیم، خوب است موارد را که یادآور شدم مراعات کنیم تا به اصطلاح شخصیت خوبی در جامعه داشته باشیم.
تشکر از کارشناس برنامه استاد عظیمی و بلافاصله بدون فوت وقت میریم گزارش هواشناسی را تقدیمتون میکنیم.
دوستان عزیز، انشالله که سالم و صحتمند باشین. آسمان اکثر شهرهای افغانستان ابری است و هوا هم سرد شده. کابل صبحش امروز با منفی 8 درجه شروع کرده، نهایتا به 8 درجه خواهد رسید و انتظار دمای منفی 5 درجه را در شب داریم و همچنین آسمانش برفی است. هرات 4 درجه، لشکرگاه 12 درجه، مزار 4 درجه باران و برف، غزنی 2 درجه، قندهار 10 درجه، میمنه 2 درجه برف اندک، طالقان 0 درجه برف و شمالک، فیض‌آباد 1 درجه برف و شمالک، قندوز 2 درجه برفی، پل خمری 2 درجه شمالک و ابری، خوست 11 درجه، فراه 11 درجه، چاریکار 5 درجه برفی، شبرقان 4 درجه، گردیز 2 درجه، اسدآباد 13 درجه بارانی است، مهترلام 14 درجه بارانی است و سایر شهرها هم آب و هوای سردی دارند، دمای بین 8 تا 12 درجه. بامیان سردترین شهر است با منفی 15 درجه که برفی است و جلال آباد هم گرمترین است با 15 درجه دما که بارانی است. تشکر از همراهی شما دوستان.
خب شکر خدا که بوی باران و برف از اوضاع وطن میشنویم، ان شاءالله که همینطوری باشه. امروز از این پرسیدیم که چقدر به شخصیت و کاراکتر اجتماعیتان شما اهمیت میدین. از این گفتیم امروز به همکاری شما با کارشناس برنامه و اما فردا. فردا لطفاً شما از عادتهای خوب یا بد اجتماعیتان بگوین، در خانه، محل کار، محل تحصیل یا هر جای دیگه. ممنون از همراهی و مهربانیتان و تا فردا پنجشنبه خدا نگهدارتان.
صدای ما را از رادیو دری از شهر مقدس مشهد از جوار بارگاه ملکوتی صامل الحجج حضرت علی ابن موسی رضا شننده می باشید.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد، هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضی. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. حدوداً 10 دقیقه با این بخش خبری در خدمت شما خواهم بود. ملا عبدالغنی برادر معاون دولت موقت طالبان اعلام کرد که دارایی‌های مسدود شده افغانستان از سوی آمریکا دارایی شخصی اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین نیست و باید آزاد شود. عبدالغنی برادر دیروز در نشستی در کابل با صاحبان صنایع با موضوع آزاد شدن دارایی‌های مسدود شده افغانستان پرداخت. ملا برادر با بیان این که جهان نیز در این مورد بی تفاوت است گفت این موضع‌گیری کشورهای جهان برای طالبان پرسش برانگیز است و ای هشدار داد که آثار ناگوار افزایش چالش‌های اقتصادی در افغانستان بر کشورهای دیگر جهان نیز تأثیر خواهد گذاشت. سخنان معاون رئیس دولت طالبان در مورد آزادسازی دارایی‌های مسدود شده افغانستان در حالی بیان می‌شود که قصر سفید دوشنبه گذشته اعلام کرد برنامه‌ای برای آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان ندارد، اما واشنگتن در پی یافتن راهی برای کمک به مردم افغانستان است. وزارت خارجه چین با انتقاد از تلاش‌های آمریکا برای تفرقه افغانی و ایجاد شکاف در شرق آسیا و اقیانوسیه از جامعه بین‌المللی خواست نظامیان آمریکایی دخیل در کشتار مردم افغانستان را مجازات کند. به نوشته وبگاه چاینا دیلی، وانگ وینبین سخنگوی وزارت خارجه چین با تصمیم وزارت دفاع آمریکا پنتاگون برای عدم مجازات نظامیانی که در افغانستان دست به کشتار مردم زدن انتقاد کرد و گفت غیر قابل تحمل است که پنتاگون عساکر خود را به دلیل حمله به افراد ملکی با استفاده از تیاره‌های بدون سرنشین در کابل مجازات نمی کند. وانگ وینبین با اشاره به این که چیزی که بیشتر باعث عصبانیت می شود این است که آمریکا با اعطای مسئولیت به عاملان این کشتار آنها را در زمینه‌های مختلف جسورتر می‌کند، خواستار بررسی این جنایات شد. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده که پنتاگون تصمیم گرفته هیچ نظامی آمریکایی را در ارتباط با حمله پهبادی مورخ 29 اوت در کابل که با کشته شدن 10 فرد ملکی منجر شد، تنبیه انضباطی نکند. سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین در واکنش به اظهارات آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در سفر به جنوب شرق آسیا نیز گفت اقدام واشنگتن برای ایجاد شکاف و رویارویی در منطقه آسیا و اقیانوسیه کارساز نیست و این شیوه دیگر در جهان حامی ندارد. بر اثر انفجار در ولایت هلمند افغانستان 4 تن زخم برداشتند. مسئولان در ولایت هلمند گفتند در انفجار روز گذشته مهمات بجا مانده از درگیری‌های داخلی در ولسوالی گرم سیر ولایت هلمند منفجر شدند که 4 فرد ملکی در آن زخمی شدند. بر اساس گزارش دفتر مقام والی هلمند حال 3 تن از زخمی‌های این حادثه وخیم است. دیروز همچنین کابل شاهد انفجار بود که بر اثر آن 1 فرد ملکی کشته شد. نشست عادی شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه به وقت محلی برای بررسی 12 گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره روند اجرای قطعنامه 2231 در خصوص توافق هسته‌ای ایران برجام برگزار شد. این نخستین نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از آغاز دور جدید مذاکرات در ویانای اتریش است. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در 12 گزارش خود از روند اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت با استقبال از مذاکرات ویانا بر ضرورت رفع تحریم‌های هسته‌ای یک جانبه آمریکا علیه ایران و بهره‌مندی ایران از مزایای اقتصادی برجام تاکید کرد. گوترش در این گزارش با اشاره به دشواری‌های سال‌های اخیر در موضوع برجام همچنان از برجام به عنوان بهترین گزینه برای حل و فصل موضوع هسته ایران و دیپلماسی چند جانبه یاد کرده است. دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود از فعالیت‌های دیپلماتیک در قالب گفتگوهای انجام شده در ماه آوریل تا جون گذشته و همچنین نشست‌های اخیر کمیسیون مشترک برای بازگشت همه طرف‌ها به تعهدات خود طبق برجام استقبال و درخواست همکاری نزدیک و مؤثر میان طرف‌های موضوع را ارائه کرده است. دبیرکل سازمان ملل در این حال بر ضرورت تسریع این فعالیت‌ها و اجتناب از تأخیر در فرایند مذاکرات اشاره داشته است. مجید تخت‌روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل اظهار داشت مذاکرات ویانا تنها می‌تواند از طریق اراده سیاسی واقعی و مذاکرات مبتنی بر حسن نیت موفق شود. مجید تخت‌روانچی این مطلب را شامگاه سه‌شنبه به وقت محلی پس از پایان نشست شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی 12 گزارش آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل درباره اجرای قطعنامه 2231 در خصوص برجام بیان کرد. تخت‌روانچی با بیان این که مذاکرات ویانا تنها میتواند از طریق اراده سیاسی واقعی و مذاکرات مبتنی بر حسن نیت موفق شود تصریح کرد سرزنش کردن دیگران یا وانمود کردن این که سایر طرفها صبرشان لبریز شده است سازنده نیست. ارشدترین دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تاکید کرد در حالی که مذاکرات ویانا به پیش می رود اما ما باید همگی برای رسیدن به یک توافق قابل قبول و خوب در ویانا در سریع‌ترین زمان ممکن همکاری کنیم. تخت‌روانچی اظهار داشت تیم ایران در مذاکرات ویانا جدی و آماده است تا به صورت معنادار و سازنده با طرف‌های دیگر تعامل نماید و امیدوار است آنها نیز همین رویکرد را اتخاذ کنند. وی با اشاره به این که ایران به تعهدات خود عمل کرده و بسیار بیشتر از سهم عادلانه خود برای حفظ برجام تلاش کرده است افزود برای مرور مجدد دلایل وضعیت کنونی باید بگویم واقعیت این است که این آمریکا بود که به طور غیرقانونی از برجام خارج شد و تحریم‌ها را دوباره اعمال کرد. سفیر ایران در سازمان ملل متحد تصریح کرد اکنون باید آمریکا و اتحادیه اروپا به مسئولیت‌های خود عمل کرده و به اجرای کامل تعهداتشان تحت برجام بازگردند. تخت‌روانچی ادامه داد همانطور که ما بارها اعلام کرده‌ایم تنها راه حل تعهد همه طرف ها به اجرای کامل، مؤثر و قابل راستی آزمایی برجام است، نه بیشتر و نه کمتر. و سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بامداد امروز از حصول پیشرفت در گفتگوهای رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی با محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خبر داد. سید خطیبزاده در گفتگو با شبکه پرستیوی خبر داد گفتگوهای جاری میان اسلامی و گروسی منجر به پیشرفت و کاهش شکاف‌ها بر سر چندین موضوع مورد نظر در موضوع نظر طرفین شده است. به نوشته پرستیوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین توضیح داد که نمی‌خواهم وارد جزئیات شوم، اما می‌توانم پیش‌بینی کنم که دو طرف به زودی به تفاهم برسند. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. روزتان بخیر.
امام علی علیه السلام می‌فرمایند هر کس که با کتاب‌ها آرامش یابد راحتی و آسایش از او سلب نمی‌گردد. همراه می‌شویم با برنامه انیس تنهایی و مدت 15 دقیقه.
انیس کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. سلام عزیزان، سلامی پر از تازگی، پر از درخشش یک روز جدید. آرزو میکنم امروز به خواسته هایتان به هر آنچه که میخواهید یک قدم نزدیک تر شوید. با برنامه انیس تنهایی خیلی خوش آمدید. کتابی که امروز می‌خواهیم به شما معرفی کنیم بانوی تمام عیار ملکه زندگی خودت باش نام دارد. نگارش این کتاب را موسی زمانزاده دربان و محمد جولایی تهرانی انجام دادند و انتشارات شکیب نیز این کتاب را چاپ کرده است. کتاب بانوی تمام عیار از نقش و حضور مؤثر زنان در خانواده و جامعه سخن میگوید و به نکات جالب و ارزشمندی در خصوص چگونگی ارتباط زنان با دنیای پیرامون اشاره میکند. یک زن تمام عیار زنی نیست که در تمامی نقش هایی که بر عهده میگیرد بدون نقص و عالی ظاهر شود، بدون آن که برای رسیدگی شخصی به خود زمانی را در نظر بگیرد، بلکه یک بانوی تمام عیار در کنار ایفای نقش‌های سالم خود در جامعه به خود و رشد شخصیتیش نیز مشغول است. در بخشی از کتاب بانوی تمام عیار می‌خوانیم: بگذارید شوهرتان احساس کند که از حمایت و علاقه شما برخوردار است و در صورت نیاز می‌تواند به حمایت شما متکی باشد. پشتیبانی زبانی و عملی و توجه نشان دادن شما به شوهرتان کمک می‌کند که کارش را زودتر و بهتر انجام دهد و ناچار نباشد مقداری از انرژی و وقت خود را با متقاعد کردن و مشاجره با شما صرف کند. همیشه به خاطر داشته باشید که دوره پرکاری شوهر و زمان تنهایی شما موقتی است و اگر شوهرتان با موفقیت کارش را تمام کرد، حاصل آن عاید شما می شود. اگر با لیاقت و مهارت دوره وقتگیر و پرزحمت شوهرتان را تحمل کردید و پشت سر گذاشتید، بی تردید ماه عسل دلپذیرتری از ماه عسل ابتدای ازدواجتان خواهید داشت. ضرب المثلی معروف است که میگوید پایان شب سیاه سپید است و یا بعد از هر سربالایی سرازیری وجود دارد. در بخش بعدی برنامه همراه شوید با همکارم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
عزیزان و دوستداران کتاب سلام، روز بر شما خوش. همانطور که گفتیم امروز از پرفروش‌ترین کتاب‌هایی که نویسندگان آن زنان بودند با شما سخن می‌گوییم. همراه ما باشید. در طول یک دهه گذشته فهرست داستان‌های پرفروش ایرانی در سیطره نویسندگان زنان بوده است. بنا به گفته حسن میرعابدینی، کارشناس ادبیات ایران، تعداد زنانی که رمان منتشر کردند و بیش از 300 نفر رسیده و کتاب‌های زنان در ایران تاکنون بیش از کتاب‌های مردان فروش کرده است. در حالی که رمان‌های ایرانی به طور متوسط در تیراژ نسبتاً کمی چاپ می‌شوند، بعضی از کتاب‌های زنان به بیش از 100 هزار نسخه نیز رسیده است. برخی از منتقدان ادبی معتقدند که نویسندگان زن نه تنها پیشتاز ادبیات فارسی شدند، بلکه دیدگاه جامعه در مورد زنان نویسنده را تغییر دادند. طی یک تحقیق در بازه زمانی سالهای 1395 تا 1383 در مجموع 179309 عنوان کتاب توسط زنان پدید آمده که 49% چاپ اول و 51% چاپ مجدد بوده است. این تعداد 40% از کل کتاب‌های منتشر شده است. بیشترین تعداد کتاب‌ها در حوزه موضوعی کودکان و نوجوانان 27%، کمک درسی 20% و علوم کاربردی 15% بوده است. دوستان عزیز، شما فکر می‌کنید که آغاز داستان‌گویی در ایران را مردان شروع کرده‌اند یا زنان؟ در برنامه بعد همراه ما باشید تا درباره این موضوع با شما صحبت کنیم. خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته ثریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
سهیل خیلی متعجب و ناراحت شد و گفت: خیلی متاسف شدم، واقعا انتظار شنیدن این حرفو نداشتم. ممنون هم سهیل جان، فقط باید دعا کنیم. از صمیم قلب دعا میکنم هر چی زودتر حالشون خوب بشه دوباره به زندگی برگردن. تو هم اینقدر خودتو ناراحت نکن، خدا دلتو نمیشکنه. اونو باز بهت بر میگردونه. امیدوارم. من ایمان دارم به حرفی که میزنم. خدا همیشه تو لحظه هایی که خیلی بهش نیاز داری و صبر تموم شده به دادت میرسه. بهش ایمان دارم. اما خب ما که نمیدونیم قراره چه اتفاقی بیفته. اگه خدایی نکرده اتفاقی برای نگار بیفته، زندگیم داغون میشه. من تا حالا هیچ کس انقدر دوست نداشتم. اون تنها زنیه که من با همه وجود عاشقشم. پس به خاطر همین بیشتر دعا کن، امیدوار باش. ناامیدی از پا درت میاره، اما امید بهت جرأت و جسارت میده. آره آره، واقعا همینطوره. صبر میکنم، حتی اگه چندین سالم طول بکشه صبر میکنم. اما کاش خدا زیاد منو منتظر نذاره. آن شب مانی با سهیل خیلی حرف زد، درد و دل کرد. اولین باری بود که او را میدیدم و به خاطر خلق و خوی مهربان سهیل خیلی زود با او صمیمی شد. کمی سبک شده بود. از سهیل شماره تلفن و آدرسش را گرفت. وقت خداحافظی سهیل گفت: لطفا در مورد اون سهم فکراتو بکن، بهم بگو که چطوری بهت بدم، یا نقد یا سهام یا هر چیز دیگه. مانی گفت: بهت که گفتم دوست ندارم یه بار دیگه راجبش حرف بزنیم. اگه میخوای این دوستی ادامه داشته باشه، پس لطفا در این مورد دیگه با من حرف نزن. اما من نمیتونم، این مسئولیت رو دوشمه. چطوری میتونم بی تفاوت باشم نسبت به حق تو؟ من حقمو بخشیدم، نگران نباش. باز خودت یه فکری بالش بکن، چون منم نمیخوام این سم پیش من باشه، مثل خور افتاده به جونم. باشه باشه، بهش فکر میکنم. اما اگه خودت توی کارت ازش استفاده کنی بهتر نیست؟ نه بهتر نیست، نیازی نداره. باشه حالا یه فکری میکنه. سهیل از مانی خداحافظی کرد و رفت. مانی از این که بعد از سالها توانسته بود باز هم با خاطره ننه طاهره مواجه شود بسیار خوشحال بود.
فصل دوازدهم.
سه ماه و 14 روز دیگر هم گذشت. مانی هنوز هم هر روز به بیمارستان می رفت و برای چند دقیقه هم که شده با نگار حرف می زد. آقا خشایار متعجب بود. برخی روزها پیش می آمد که او و همسرش برای دیدن نگار نمی توانستند به بیمارستان بروند، اما مانی هیچ روزی را از دست نمی داد و این آقا خشایار را بیشتر شرمنده می کرد و به این نتیجه می رسید که چقدر در مورد مانی زود قضاوت کرده است. یک شب که مانی باز هم برای دیدار نگار به بیمارستان رفت، آقا خشایار را دید که قبل از او به بیمارستان رفته بود. در راه رو با او مواجه شد، سلام کرد و از حال نگار پرسید. آقا خشایار گفت: هنوز خبری نیست پسرم، خدا رو شکر. علائم حیاتیش خوبه، اما هنوز به هوش نیومده. نمیدونم تا کی باید صبر کنم. تاوان این اشتباه تا کی باید پس بدم؟ کاش خدا منو با نگار امتحان نکنه که اصلا طاقتشون ندارم. مانی دست آقا خشایار را در دست گرفت. به صورتش نگاه کرد و گفت: مادرم همیشه میگه هیچ وقت نباید امید خودمون رو از دست بدیم، حتی وقتی که خیلی درمونده ایم. آقا خشایار، من ایمان دارم که نگار به زندگی برمیگرد. آقا خشایار دست مانی را رها کرد. اشکهایی که از گوشه چشمش جاری شده بود پاک کرد و گفت: امیدوارم همینطور باشه پسرم. نذر کردم اگه نگار برگرده برای خوشبخت شدنش هر کاری بکنه. مانی گفت: انشالله که خدا صدامونو میشنوه. آقا خشایار گفت: پسرم اگه امشب کار خاصی نداری یا خسته نیستی، میخوام باهات حرف بزنم. مانی گفت: نه خسته نیستم، خوشحال میشم با هم حرف بزنیم. موافقی بریم توی حیاط بشونیم؟ بله حتما.
شما عزیزان می توانید با برنامه انیس تنهایی در ارتباط باشید از طریق این پل های ارتباطی. شماره پیامک ما در افغانستان 0794-71-71-44 و در ایران 3800-226.
هرچه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
این بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن نوشت از روشن تر از
همروزم از رادیو دری. دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با تراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
و زمان پخش برنامه شاپرک رسیدیم. تقدیم اطفال نازنین سرزمین افغانستان میکنیم.
ای آفریننده ماه و خورشید تابان، ای خالق دشت و دریا و آسمان، نامت هست بهترین نام، به نام خدای دانا و توانا. سلام طفلای خندان و شاداب، سلام گلهای زیبای باغ زندگی، سلام کودکان شهری روستایی. سلامتی یک یکتان آرزوی ماست. روزتان بخیر و خوبی. آفرین و هزار آفرین به همه شما کودکان ناز که میخواین صبحتان خوب و جانانه و پر انرژی شروع کنی. دوستای عزیزم، خوش آمدیم به برنامه خودتان شاپرک. امروز هم 15 دقیقه در کنار شما هستیم. روزها از دیگر روزها زیادتر مراقب سلامتیتان باشین. مسائل صحیتان حتما رعایت کنین. هوا رو به خنکی میره. روزای آخر فصل خزان است دیگه. نشوه که ریزش کنین که کلگی ورخطه و پریشان میشن. دوستای نازم، بعضی از مریضی ها مصریست، یعنی یکی که بگیره دیگر رو میگیرن. اگه خدای نخواسته با یک بیگفتی یا یک بی‌احتیاطی ریزش کنین، امکان داره که پدرجان یا مادرجان یا بیادرک و خورکتان، خلاصه هر کسی که با شما در ارتباط است، ناجور شوه. چون مکالگیتان دوست دارم، میگه پبرتان میزنم و البته دعای خوبم در حقتان میکنم. خدایا ای مهربان، همه کودکان ناز دنیا را از مریضی و ناجوری حفظ بفرما. دوستای عزیزم، شماره پیامک که میدانیم، پیامکایتان بر ما روان کنیم. 3-3-0-8-2-2-6 در ایران است و 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4 در افغانستان. شماره ها را به خاطر بسپارین که میخواییم یک پیامک بخوانم. ده ساله است و نامک مقبولش راشد است. این بچه خوب و نازنین باشنده شهر هرات است. نوشته کده: سلام خاله جان، از برنامه خوبتان بسیار زیاد تشکری میکنم. من هر روز وعده چای صبح خوردن برنامه شاپرک گوش میتونم و خیلیم خوشم میایه. اگه میشه برام قصه نشر کنین، چون که قصه رو خیلی دوست دارم. خب راشد جان، کل طفل از شنیدن قصه خوششان میایه، لذت میبرن. کاشکی میشد که ما هر روز در برنامه قصه داشته باشیم، ولی واقعا شدنی نیست. البته یه گپی، اگه بسایر بخشای برنامه ما دقت کنی، خودش یه قصه شنیدنی محسوب میشه دیگه. مثل همی گم شدن خروس در جنگل، خودش هر دفعه یک ماجرایی به همراه داره دیگه. خروس هر هفته با یک حیوانی آشنا میشه و به معلوماتش اضافه میشه. اتفاقا امروز نوبتش است. بریم یک خبری بگیریم از خروسمان. اگه با دقت گوش کنین، مطمئن هستم که خوشتان میه. البته قبلش بهتر است که یک سلامی هم به جنگل زیبا و سرسبز بتیم تا خروس جان ما پیدا شوه. سلام به جنگل سبز، به آسمان آبی، به غنچه های خندان، به روز آفتابی. سلام به هر ستاره، به ابر پاره پاره، به دانه که از خاک در آمده دوباره. سلام به هر دل پاک، به هر دل پر امید. سلام به آن شب تار که عاقبت شد سفید.
اوه اوه اوه، چه کمانده شدیم. یعنی میشه روزه برسه که من در مرغانچی خود استراحت کنم و بر مرغا از سفرهای خود بگویم ققلی ققو؟ البته اگه زنده برایم. یک روز با یک حیوان درنده آشنا میشم، یک روز با یک حشره، یک روز با یک چرنده. جنگه هست دیگه، چطور کنم؟ هوا امروز آفتابی است. بله، صدای زاغی.
سلام خروس جان. سلام، بگو خروس که در جنگل هستی خروسی؟
سلام زاغی جان، زنده باشی. بله در جنگل هستم دیگه، پای پیاده را میزنم، مثل تو که پرواز نمیتونم.
بزاف کدم قام قام، بگو یک وقت از دست من خفه نشوی. راستی تا یادم نرفته خبر خوب برد به تو.
قوقون قوقون، خوش خبر باشی، بگو زاغی جان.
قوقون چیزی نبوده که جنگل برویی، باز اینجا به خوبی مزرعه تو رو ببینم خروس.
از راستی میگی زاغی؟ چقدر خوب، تشکر زاغی، خبر بسیار خوبی بود، با من قوت دادی، با من امید دادی، تشکر.
یه گپ برات بذارم که واقعا از دلم بگم.
چی گفی زاغی جان؟ نشتم چی گفی؟
بگم تو خروس بسیار شجاع و دارایی هستی که تو حال تانستی خودتا از دست حیوانات وحشی جنگل نجات بدی.
لطف داری؟
من با چشمای خودم خورده شدن حیوانات جنگل توسط شیر و پلنگ و گرگ و دیگه درنده دیده، ولی خوب تو تانستی که زنده برای آفرین به خودت.
زنده باشی، زنده باشی زاغی جان، به من لطف داری. بخیر که مزرعه خود پیدا کدم، حتما یک روز پیش ما بیا بتونم محبتهایی تو جبران کنم. خوخول خوخو
تشکر.
بسیاری وقتا اگر نگویی که کدام طرف برم مرا را غلط میکنم. من واقعا از دل میگم زاغ مهربانی هستی قوقل خوقو.
آفر خروس جان، من خود کاری نکردی. تشکر. بگو با هم یال کاری بابا نداری؟
نه زاغ جان، همیشه خوش خبر باشی. برو
بابا رو خدا برفتم.
بهتر از زیر سایه همین درخت استراحت کنم تا ماندگیم برایه. با این خبری که زاغی داد نباید خدا با کشتن بگیرم، باید مثل همیشه اوش خدا بگیرم تا خوراک کدام حیوان وحشی نشوم. قلی قلی چه قصر آن زیر سایه درخت نظامی تا چه هوای خوبی. قلی قلی بله بله درست میبینم، ای دیگه چه موجود است؟ هم را میره هم نی. اوه بله را میره، چه قارم پیش میره. قلی قلی تا باله اما تو موجودی ندیده بودم. صبر کن پیشتر برام پیشتر برام. اه قلی قلی چرا کلش گم شد؟ یعنی چرا این کار کرد؟ از من ترسید؟ آهای موجود جنگلی، من غرضت ندارم، کلیتو بکش خفک نشوی. نام من خروس است، کاری با تو ندارم، باور کن. خوخوری خوخو من تو غرض ندارم. آها آها کلی خونه بیرون کم.
سلام خروس جان.
سلام موجود جنگلی، از آشنایی با خودت خوشحال هستم. میشه بگوی چی نام داری؟
بله که میشه، نام من حلزون است.
حلزون؟ چی نام مقبولی؟ راستی؟ حلزون چرا تا پیش دامدم کلیت از من پات کردی؟
زمانی که ما حلزون ها احساس خطر کنیم کلی خدا داخل لاک خود درو میکنیم.
بر چی خو؟
خوبی قسمی تا حدودی از خطرات محافظت میشیم.
قلی قلی چی جالب چی جالب، مگم شما از اونا دشمنم دارین احساس خطر کنن؟
آله که دشمنم داریم، بقه‌ها، سنگ‌پشتا و پرنده‌هایی مثل اردک، مرغ، غاز، اینا جزو دشمنای ما هستن. اما حلزونایی هم هستن که داخل او میتونن زندگی کنن که اونا دشمنایشان ماهی ها هستن.
اوه قلی قلی، با وجود جسه رزی دشمن زیاد داری، باید خیلی مراقب باشی. راستی شما حلزونا چی میخورن؟ برم سوال شد.
بیشتر حلزونا، مخصوصا حلزونای رزا، گیاهخوار هستن و سبزیایی مثل ساقه، برگ و گلا استفاده می کنن. ولی در گونه های کلانتر حلزون همه چیز خار یا گوشت خار هستن.
چی جالب قلی قلی، میگم حلزون جان میشه پرسان کنم چقدر عمر می کنی تو مو؟ کلن خودتو دوستای
عمر ما حلزونا خروس جان بالا و پایین زیاد دارم.
چون تو حلزون جان یعنی چی؟
ما حلزونا از یک سال تا 20 سال میتونیم عمر کنیم.
وای قلی قلی چی جالب، باور کردنی نیست، از یک سال تا 20 سال.
آه.
چقدر جالب هموست که میگی بالا پایین زیاد داره کپلی خبر
بسیار چیز جالب نگام برات بگویم
مشنمو
ما حلقونا میتونیم تا 3 سال بدون آب و غذا زنده بانیم
بله بله کپلی خبر درست شنیدم تا 3 سال بدون آب و غذا بله
3 سال مواقعی پیش می آید که خشک سالی می شد ما طور بدن خود تنظیم می کنیم که کمترین حرکت داشته باشیم تا انرژی کمتری مصرف شود به خاطر همین به یک خواب 3 ساله می ریم
ککولی ککو حلازون جان خیلی از دیدنت خوش شدم یک چیزا زندگیت برام گفتیم بسیار زیاد تشکر معلومات زیاد شد
خوش می کنم
خب ما باید برم دیگه کاری نداری حلازون جان
بامان خدا خروس جان
بامان خدا حلازون
دوسته قندم تشکر که امروز هم در کنار ما بودین شاد باشین و خوش خداحافظ تا فردا
برنامه شاپرک تقدیم حضور اطفال نازنین شد امیدوار هستیم از برنامه که تقدیم شد لذت برده باشند و زمان پخش برنامه آینه حقیقت رسیدیم پیشکش علاقمندان میگردد با مدت 20 دقیقه
انسان به قدر کافی زیبا هست اما این تمام مسئله
نیست باید زیبا ساختر بدعت در دین
برمانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت
بنام تو که به ما عشق دادی و مهربانی یاد تو مسیر زندگی ما را هموار میکنه ای مهربان ترین مهربانان بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در برنامه آینه حقیقت امیدواریم که همسفر ما باشید در جاده حقیقت و آگاهی دوستان عزیز در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای برایتان پخش خواهیم کرد. امروز در خدمت استاد رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم پرسش های شما عزیزان را که برای ما ارسال کردید.
برادر محترمی پرسیدند بعضی از افراد برای جلوگیری از بلا و چشم زخم اسپند دود می کنند و زیر چرخ موترشان تخم مرغ می گذارند و دور باغشان را نمک و زاج می ریزند و از این قبیل کارها. آیا این کارها درست است یا نه؟ شنونده عزیز پرسیدن چرا خداوند آدم و حوا را از بهشت بیرون کرد تا انسان‌ها این همه ستم کنند و ستم ببینند. اگر خدا آینده بشر را می‌دید، پس خدا دنبال بهانه بود تا ما را از بهشت بیرون کند. مگر انسان در بهشت به کمال نمی‌رسد؟ و شنونده عزیز پرسیدند ما باید چه کار کنیم که دوچار آن فراق دردناک و همیشگی آخرت نشویم و از خدا فاصله نگیریم. اولین گام هایی که باید برداریم چه چیزی باید باشد؟ بسیار تشکر از تک تک شما عزیزان. حجم پیامک هایی که به دست ما میرسه بسیار زیاد هست و امروز میتونیم به 3 پیامکی که به دست ما رسیده پاسخ بدیم. البته کارشناس محترم برنامه پاسخ میدن، استاد رضا محمدی. میریم سراغ اولین پیامک. برادر بزرگوار پرسیدن بعضی از افراد برای جلوگیری از بلا و چشم زخم اسپند دود میکنند و زیر چرخ موترشان تخم و مرغ میگذارند و دور باغشان را نمک و زاج میرسند و از این قبیل کارها. آیا این کارها درست است یا خیر و تأثیر دارد یا نه؟ سلام و درود عرض میکنیم خدمت کارشناس محترم برنامه استاد رضا محمدی و میشنویم پاسخ این برادر بزرگوار را از زبان ایشان.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در اینکه چشم زخم وجود داره، خب درسته، تو قرآن اومده، تو روایات اومده، تجربه هم ثابت کرده، در تاریخ هم خب مشهوره، اما بعضی از این مواردی که گفته شد هیچ سند معتبری نداره. بله، اسفند لوت کردن رو در روایات داریم، خود اسفند رو فراوان داریم تو روایات که باعث دفع بلا میشه، باعث دفع شیاطین میشه. اسفند رو داریم، اما اینکه از خونم نمک بپاشند و نمیدونم چه از این قبیل رو بنده جایی ندیدم. جایی که ما دیدیم چشم زخم ها رو، اونجایی که روایات هست و موارد هست، چیزی راجع به نمک و زاق و این چیزا که شما گفت ندیدیم. اسفند چرا؟ اسفند تو روایات ما هست و فراوان هم هست. اما بهترین راه دفع چشم زخم دعا و ذکره. معوذتین رو بخونن که سفارش شده، ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ما شاء الله لا قوة الا بالله، این هاست که باعث دفع چشم زخم میشه. بعضی ها گفتن خواندن آیه و این یکات هم خوبه، اون هم خیلی ها تأکید میکنن. این ذکرها و این دعاهاست که چشم زخم رو دفع میکنه و صدقه دادن. انسان که از چشم زخم میترسه، بهترین راهش اینه که صدقه بده، با صدقه مشکل حل میشه. اما اینکه تخم مرغ زیر ماشین میذارن یا تخم مرغ میشکنند و چیزی از این قبیل، اینها رو هم ما قبول نداریم، به جهت اینکه سند معتبری نداره. از اون طرف اسراف، تبذیر و بدتر از این که گاهی افراد متهم میکنن. مثلا فرض کنید به اسم فلانی 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 تخم مرغ میشکنن، بس به اسم هر کس که شکست میگن که کار اونه. این کارها خرافات و اینها رو ما قبول نداریم. حالا هر کس ممکنه که خیلی معتقدم باشن، به اعتقاد شدید هم ممکنه اعتقاد شدید هم داشته باشن، ولی در ما درست نیست. نه تخم مرغ شکستن ما قبول داریم، نه متهم کردن افراد کار حرامه، نه تبذیر که خودش حرامه. این تخم مرغ شما میشکنید از بین میره دیگه، ریخت و پاشه. تبذیر ها میگن اسراف، صحیحش تبذیره. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717-1744 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فالکافی عن مسعد ابن صدقه قال قال ابو عبد الله عليه السلام ان خير ما ورث الاباء لابنائهم الادب للمال. ادب یعنی تأدیب کردن فرزند یا هر مخاطب دیگری. تأدیب معناش این است که ضعف‌های یک انسان را برطرف کنند، نقاط قوت او را تقویت کنند، عیوبی که در رفتار او هست یا در اخلاق او هست این عیوب را رفع کنند. بهترین چیزی که پدران برای فرزندان خودشون به ارث می‌گذارند ادب است، نه مال. مال ارزشی نداره در مقابل این. اون اخلاق نیکویی که از پدر به خاطر رفتارش به فرزند منتقل می‌شود، عادات خوبی که به فرزند منتقل میشه، نوع معاشرت او با مردم که از پدر به فرزند منتقل می شود، اجتناب او از کارهای زشت، از محرمات شرعی، از محرمات عقلی که فرزند از او فرا می گیرد، اینها رو اینو میگن ادب. تأدیب کردن، ادب دادن این است. این بهترین چیزی است که از پدران به فرزندان به ارث میرسد. فان المال یذهب والادب یبقى. بعد در ذیل روایت دارد که مسعده گفت که یعنی بالادب العلم. خب علم هم یک مصداق از ادب است، به این معنای عامی که ما ذکر کردیم، نه اینکه حالا منحصرا ادب به معنای علم باشد. بلا شک علم هم یکی از مصادیق ادب به این معنای عمومی است.
بخش حدیث هدایت تقدیم حضور شما عزیزان شد. همچنان همراه هستید با برنامه آینه حقیقت از رادیو دری شهر مشهد مقدس. بریم سراغ پیامک دیگری که به دست ما رسیده. شنونده عزیزی پرسیدن چرا خداوند آدم و حوا را از بهشت بیرون کرد تا انسانها این همه ستم کنند و ستم ببینند. اگر خدا آینده بشر را میدید، پس خدا دنبال بهانه بود تا ما را از بهشت بیرون کند. مگر انسان در بهشت به کمال نمی رسد؟ میشنویم پاسخ سوال این شنونده عزیز را از زبان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام رضا محمدی.
اشتباه این سوال اینه که خیال کرده که بنا بوده آدم و حوا تو اون باغ باشن تا آخر. نه، آدم و حوا باید به زمین می آمدن. از طریق این زمین به بهشتی که جایگاه